سلام بر خواهران و برادران عزیز. خداوند قوت کارهای خیش را بر قوم خود اعلام داشته تا میراث قومها را به دیشان عطا فرماید. آمین. در قسمت قبل نویسنده این موضوع را مطرح کرد که وقتی مسیح بر روی صلیب رفت، شیطان شکست خورد و وقتی او به آسمان صعود کرد، اسیران را با خود به اسیری برد. به ادامه کتاب خواهیم پرداخت. سوال این است که این اسیران چه کسانی بوده و هدیه ها چه هستند؟ پاسخ به این پرسش را پولس رسول در رساله افسوسیان باب 4 آیات 8 و 11 داده است که تفسیر پولس است بر مزمور 68. وی می نویسد: چون او به علای الین صعود نمود، اسیری را به اسیری برد و هدیه ها به مردم داد، و اوست که بخشید برخی را به عنوان رسول، برخی را به عنوان نبی، برخی را به عنوان مبشر و برخی را به عنوان شبان و معلم. خداوند ما پس از شکست دادن شیطان بر روی صلیب به آسمان صعود نموده و چون پادشاهان پیروزمند قدیم گروهی را به اسارت گرفت. وی بسیاری از توانایی‌های نیروهای تاریکی را از آنها گرفته، مایملک ایشان را به تاراج برده و بین پیروان خود تقسیم نمود. حال این سوال مطرح می‌شود که خداوند ما چه چیزی را از شیطان و لشکریانش به تاراج برد که مناسب هدیه دادن به پیروانش بود. قبل از صلیب شیطان و لشکرش قدرت نفوذ و تأثیرگذاری زیادی بر بشریت داشتند. آنها چنین حقی را نداشتند، اما آن را دزدیده بودند. ایشان در فریفتن و گمراه ساختن مردم، در تاریکی نگاه داشتن بشریت و تسخیر جان آدمی قدرت غیر قابل مقاومتی داشتند. مسیح بر روی صلیبش همه اینها را از شیطان و لشکریانش گرفته و پس از صعودش به آسمان آنها را به کلیسای خود داد. وی قدرت شیطان بر اندیشه و ذهن مردم را از وی گرفته و به شاگردانش قدرت غیر قابل مقاومت کلام و بشارت انجیل را بخشید. لذا نیروهای تاریکی، شیطان و لشکریانش حیطه زیادی از قدرتشان را از دست داده و در مقابل حوزه نفوذ گسترده‌ای در عهد جدید به ایمانداران داده شده است. هدیه بشارت انجیل به آنها داده شده تا در ذهن تمامی ملت‌هایی که در این دنیا فریب خورده اند نفوذ کند. مزمور 68 وضعیت دشمنی را تشریح می کند که تحقیر شده و به زنجیر اسارت در آمده است. پولس رسول در کتاب کولوسیان باب 2 آیه 15 وقتی که از پیروزی مسیح بر شیطان و دار و دستش سخن می گوید، عبارت مشابهی را به کار می گیرد. پولس می گوید: و ریاست ها و قدرت ها را خلع سلاح کرده در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد. تاراجی که خداوند از شیطان و لشکرش گرفت، حیطه اقتدار و نفوذی بود که آنها در اختیار گرفته بودند. خداوند آن را به کلیسای خود بخشید تا انجیل در میان مردم دنیا بشارت داده شود. هنوز شیطان و دار و دستش به طور کامل از دنیا بیرون افکنده نشده اند، اما دیگر قادر نیستند که درهای بشارت انجیل را به روی مردم ببندند و یا مانع تحول روحانی در افراد شده و یا به اختیار خود مردم را به تسخیر خود درآورند. مورد سوم بازگو کننده این است که شیاطین از شکست خود با خبر بودند. سومین گروه از آیاتی که ما را به سوی این عقیده رهنمون می کند که آموزه تسخیر غیر ارادی توسط شیطان غیر ممکن است، آیاتی است که به ما می گویند واکنش شیطان نسبت به خداوند ما چگونه بود. با توجه به این آیات به نظر می رسد که شیاطین می دانستند که خدمت زمینی مسیح تغییر بزرگی در فعالیتشان ایجاد کرده و امکان تسخیر بیشماری از جانها از ایشان سلب خواهد شد. مردی که در ناحیه جدریان بود، هم او که مدت مدیدی دیوها در او ساکن شده بودند، با دیدن مسیح نعره زده و پیش افتاده و به آواز بلند گفت: ای عیسی، پسر خدای تعالی، مرا با تو چه کار است؟ از تو التماس دارم که مرا عذاب ندهی. کتاب لوقا باب 8 آیه 28. مسیح به ارواح شریر فرمان داده بود که از آن مرد بیرون بیایند و ایشان با ترس و واهمه دریافتند که دیگر امکان ورود اختیاری به آدمی به پایان رسیده است. چون که می دانستند هرگز اجازه ورود به آدمی به آنها داده نخواهد شد، التماس کردند که به گله خوک ها فرستاده شوند. این گونه است که حتی شیاطین نیز به این حقیقت گواهی می دهند که تسخیر اختیاری آدمی با خدمت مسیح به انتها رسیده است. مرد شیطان زده در کنیسه کفرناهوم با دیدن مسیح فریاد برآورد که: ای عیسی ناصری، ما را با تو چه کار است؟ آیا برای هلاک کردن ما آمدی؟ کتاب مرقس باب 1 آیه 24. تنها یک روح شریر در این مرد بود، اما گویی به نمایندگی از دیگر همدستانش از هراسی که به آنها افتاده بود صحبت می کرد. این موجود شریر نه تنها ترس خود را از اینکه امکان تسخیر آدمی از او گرفته شده بیان می کند، بلکه به نمایندگی از همه این کلام را بیان می دارد. همین روایت توسط لوقا نیز به ثبت رسیده است. کتاب لوقا باب 4 آیات 33 تا 36. مورد چهارم، شیطان نمی تواند خود را به شکلی علنی آشکار سازد. چهارمین دلیلی که در حمایت از این عقیده که اکنون شیاطین قادر به تسخیر آدمی نیستند، این حقیقت است که خداوند اعلام داشته که او مانع می شود تا شیطان خود را آشکار سازد. او تحت محدودیت شدیدی قرار گرفته و قادر به تناسخ نیست و حتی تا وقتی خداوند اجازه ندهد، نمی تواند خود را در آن مرد شریر یعنی فرزند هلاکت نمایان سازد. این اتفاق دقیقاً قبل از بازگشت دوباره مسیح صورت می پذیرد. اگر شیاطین توانایی آن را داشتند که به اراده خود افراد زیادی را به تسخیر درآورند، چنین محدودیت شدیدی بی اثر می بود. این کار ظهور نمایان لشکریان شیطان را در دنیا به دنبال می داشت. واضح است که محدود ساختن فعالیت شیطان بایستی شامل محدود کردن فعالیت او در این زمینه نیز باشد. در نامه دوم تسالونیکیان باب 2 آیات 6 و 7 پولس رسول توضیح می دهد که چگونه تا رسیدن موعد مقرر نماینده شیطان از بروز آشکار خود بازداشته شده است. پولس میگوید: شما میدانید که اکنون چه چیزی مانع است و سبب می شود که او تنها در زمان مناسب خود ظهور کند، زیرا سر بیدینی هم اکنون نیز عمل می کند، اما فقط تا وقتی که آن کتاب حال مانع است از میان برداشته شود. بدین گونه تا رسیدن آن فصل کوتاه و نهایی شیطان از آشکار ساختن خیش باز داشته شده است. آنگاه آن بیدین ظاهر خواهد شد که خداوند عیسی با نفس دهان خود او را هلاک خواهد کرد و با درخشندگی ظهور خیش او را نابود خواهد ساخت. کتاب دوم تسالونیکیان باب 2 آیه 8. در عصر حاضر شیطان مجبور شده تا برای رسیدن به اهدافش شیوه کارش را تغییر دهد. وی با فریبکاری و با زیرکی ادیان دروغین را گسترش داده و تعالیم ضد مسیحی را بست می دهد. فلسفه های لائیک و ضد تثلیثی را سکه رایج روز گردانیده و مادیگرایی و باورهای ضد خدایی را به مردم می قبولاند. حتی وقتی که شیطان برای فصل کوتاهی آزاد شود، اندک زمانی قبل از بازگشت مجدد مسیح به او این اجازه داده نشده تا تناسخ یافته و خود را به شکلی علنی آشکار سازد. وی با تحریک اذهان عمومی در جامعه عده زیادی را اقوا نموده و فصل کوتاهی خواهد رسید که باور به خداوند تثلیث و همه اصول اخلاقی به شدت طرد می شوند. دیگر بخش های کتاب مقدس مثل کتاب مکاشفه یوحنا باب 19 آیات 15 تا 21 همچنین اشاره به ظهور نماینده شیطان و نابودی فرزند هلاکت در آخر زمان دارند. خلاصه سخن این که کتاب مقدس شیوع شیطان زدگی را ناممکن می شمارد. فعالیت کنونی شیطان بایستی در خفا و زیرکانه صورت گیرد. در حالی که دیو زدگی پدیده ایست آشکار و غیر مخفی، لذا این فعالیت امروز بسیار به ندرت رخ می دهد. مورد پنجم، کتاب مقدس فعالیت های شیطانی را مشخصاً تعریف کرده است. پنجمین برهان علیه گسترش عام دیوزدگی در دنیای امروز بخش هایی از عهد جدید است که به ما میگویند که فعالیت های شیطان در عصر انجیل دقیقاً چه خواهد بود. شیطان زدگی جزو این فهرست نیست. حقیقت تلخ این است که وقتی معلمین کاریزماتیک عرق ریزان در تلاشند تا شیاطین خیالی را ضربه فنی کنند، شیاطین واقعی موفق شدند که کلیساهای آنها را با تعالیم اشتباه و مادیگرایی آلوده سازند. مطابق کلام خداوند، امروز نقش شیاطین وسوسه کردن مردم به گناه، تعقیب، و آزار و آزمون مردم خداوند و ترویج تعالیم غلط است. به عنوان مثال در رساله اول تیموتائوس باب 4 آیه 1 چنین می‌خوانیم: اما روح آشکارا می‌گوید که در زمان‌های آخر برخی از ایمان روی گردان شده از ارواح گمراه کننده و تعالیم دیوها پیروی خواهند کرد. اغلب مفسرین بر این عقیدند که ارواح گمراه کننده اشاره به افراد ریاکار و دروغگویی دارد که بازیچه دست شیاطین شده اند. شیاطین اکنون به جدیت در پی ابداع و ترویج تعالیم دروغ هستند. اینک عزیزان اجازه دهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای یهوه، تو را به خاطر روح پاکت ستایش می کنیم. تو را به خاطر نور حقیقی که در زندگی ما قرار داده ای تا به وسیله آن حقیقت را ببینیم شکر و سپاس می گوییم. حمد و جلال بر تو باد تا ابدالآباد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدارم.